فصل سوم کتاب فلسفه زیستشناسی، مقدمه بسیار کوتاه از سمیر اوکاشا. فصل سوم عنوانش هستش کارکرد و سازش. سوال اصلی این فصل این هستش که کارکرد قلب در بدن چیست؟ به عنوان نمونه میخوایم ببینیم که وقتی داریم از کارکرد قلب، کلیه و مواردی از این دست صحبت میکنیم، از چه چیزی داریم حرف میزنیم. خب اگه بگیم کارکرد قلب در بدن چیست، به نظر نمیاد که لازم باشه یه فصلی در موردش نوشته بشه. یه پاسخ خیلی ساده داریم، اونم این که کار قلب پمپ کردن خون است. یا بعضی موقع با یه ادبیات دیگری صحبت میکنیم، پاسخمون رو به این شکل میگیم، میگیم قلب به منظور یا برای پمپ کردن خون در بدن به وجود اومده. اما این واژگانی که الان به کار بردم، به منظور، برای، اینها یادآور برهان طرح پیلی هستش که در فصل دوم ازش صحبت شد، به عنوان نظریه رقیب نظریه تکامل داروین. اگه کسی بپرسه که چه کسی در نظر داشته که قلب رو برای پمپ کردن خون طراحی کنه یا به منظور پمپ کردن خون طراحی کنه، پاسخ ما چه خواهد بود؟ به نظر میرسه که ما فقط درباره دست ساخته های بشر هستش که میتونیم به راحتی با این ادبیات صحبت کنیم. مثلا بگیم که ساعت به منظور نشان دادن زمان درست شده، یا در مورد اجزایش بگیم کارکرد این فنر در درون این ساعت به حرکت درآوردن فلان چرخ دنده هستش. در مورد دست ساخته های بشر مثل اتومبیل و اینا ما به راحتی با این ادبیات صحبت میکنیم. اما در زیست شناسی هم برخلاف بقیه علوم این نحوه سخن گفتن وجود داره. اگر شما در شیمی این گونه حرف بزنید، به نظر میاد که حرف شما غیر علمی و اصلا به گوش هم عجیب میاد. مثلا بذارید یه مثال بگم. یه شیمیدان رو در نظر بگیرید که اینجوری حرف بزنه، بگه کارکرد هیدروژن پیوند با اکسیژن به منظور تولید آب است. هیچ وقت همچین جملاتی رو ما نمیشنویم که به منظور هیدروژن و اکسیژن با هم ترکیب بشن به منظور تولید آب. این ادبیات در انگار فقط در زیست شناسی هستش که باقی مونده. در فیزیک و شیمی دیگه این نحوه سخن گفتن مدت هاست که منسوخ شده. اما خب واقعا نظریه داروین در زیست شناسی امروز یک نظریه جا افتاده هستش، اما کماکان میبینیم که گفتمان نظریه رقیب اون، یعنی گفتمان موجود در برهان طرح پیلی، در بخش‌های مهمی از زیست شناسی باقی مونده. پزشکان به راحتی از این واژگان که گفتم استفاده می‌کنه. این تبیین‌های کارکردی یک جایگاه خیلی مهمی رو در علوم زیستی بازی می‌کنه. خب همین ابتدا اجازه بدید که یه دفعه دیگه مقایسه میان این نظریه خودمون و نظریه پیلی انجام بدیم، نظریه داروین و نظریه پیلی انجام بدیم. و قبل از هر چیز یادمون بیاد که پیلی چگونه میومد خرگوش و ساعت رو مقایسه میکرد تا به نتایج مطلوب خودش در استدلالش برسه. ساعت علاوه بر این که زمان رو نشون میده، هنگام کار صدای تیک تاک هم داره. خب قلبم همینطوریه، علاوه بر این که خون رو پمپ میکنه، صدای ضربان هم ایجاد میکنه. یعنی این تنها ساعت نیستش که به دلیل وجود اون ساختار پیچیده نیازمند سازنده هستش و بعد میگیم خرگوش هم به همین ترتیب از اون جایی که پیچیده ساختار پیچیده داره نیازمند سازنده هستش. یک شباهت های دیگه ای هم وجود داره. پیلی از اینجا نتیجه میگرفت چی؟ میگفت اگه اولی طرح داره، دومی هم طرح داره. اما الان میبینیم شباهت ها بیشتر از اینه. شباهت اینه که مثلا فرض کنید در دستسازهای بشر مثل ساعت ما میتونیم از پیامدهای جانبی ناخواسته صحبت کنیم، اتفاقا در قلب هم میتونیم همین کار رو بکنیم. از پیامدهای جانبی ناخواسته مثل صدای قلب هم میتونیم حرف بزنیم. شباهت ها به اینجا ختم نمیشه، شباهت ها خیلی بیشتر از اینه. یک شباهت دیگه، شما در مورد دستسازهای بشر به راحتی میتونید از واژگان هنجارینی مثل خوب و بد صحبت کنید. درباره کارکرد ساعت ما به راحتی از خوب و بد صحبت میکنیم. مثلا ساعتی که زمان رو درست نشون نده، عقب بیفته یا جلو بیفته، میگیم خوب کار نمیکنه. جالب اون که با همین ادبیات درباره کلی و قلب هم حرف میزنیم. این مفهوم بدکار کردی یک بخش مهمی از مباحث فیزیولوژی رو در پزشکی شامل میشه. دانشجوهای پزشکی عموم مطالعاتشون درباره بدکار کردی هاست، به خاطر اینکه باید عضوی که بدکار کرد داره رو مجددا کار کنن که به طور طبیعی خوب کار کنه و به این ترتیب بگن خوب کار میکنه. اما مگه علوم تجربی توصیفی نیستن؟ پس چجوری هستش که ما به این راحتی از واژگان هنجارینی مانند خوب و بد داریم استفاده میکنیم؟ به راحتی از بدکار کردی یک کلیه یا قلب یا اجزای اونها مثلا بدکار کردی دریچه آورد سخن میگه. به نظر میرسه که برهان طرح پیلی به این راحتی دست از سر زیست شناسی بر نمیداره. باز شباهت های دیگه ای هم هست. شما به یک دست ساخته نگاه کنید. ما با ذکر کارکرد یک دست ساخته علت وجود اون رو هم توضیح میدیم. مثلا فرض کنید میگیم که چرا این فنر در این بخش ساعت وجود دارد؟ در پاسخ میگیم که به خاطر وارد کردن نیرو به فلان چرخ دنده. به نحو مشابه میگیم چرا دریچه آورد به این شکل خاص ساخته شده؟ باز میگیم به خاطر یا به دلیل عبور یک طرفه خون در رگ ها. خب چه کار باید بکنیم؟ بعضی از زیستشناسا در به ویژه در قرن بیستم معتقد بودن که این نوع تبیین ها یا این نحوه سخن گفتن ما در زیستشناسی و پزشکی بقایای سخن گفتن به شیوه ایست که سالیان دراز به این نحو صحبت کردیم و کماکان عادت داریم که به این شکل صحبت کنیم و این نحو گفتمان رو باید یاد بگیریم که کنار بذاریم. این واژگانی مانند به خاطر، به دلیل، کار کرد، اینها همش واژگانی است مربوط به عصر پیشاداروینی و باید اینا رو، این نحو سخن گفتن رو ترک کنیم ولو سختمون باشه. اما با گذشت زمان مشخص شد که گویا به این سادگی ما نمیتونیم این نحوه سخن گفتن رو کنار بذاریم. نشان به آن نشان که هیچ زیستشناسی این نحوه سخن گفتن رو کنار نگذاشت. اصلا به طور طبیعی وقتی داریم در مورد تو زیستشناسی حرف میزنیم، اینها به این نحو صحبت میکنیم، علارغم این که تمام این زیستشناسایی که مثلا فرض کنید 50 سالش الان یه زیستشناسی باشه، خب این از 30 سال پیش که مثلا فرض کنید دانشگاه رفته باشه و نظریه تکامل یا پزشکی یا هر کدوم از این رشته‌ها رو خونده باشه، به اندازه کافی دیگه نظریه تکامل در این دوران جا افتاده بوده و از خیلی وقتم این حرف زده شده بوده که ما باید یه جوری حرف بزنیم که واژگان کارکردی رو بذاریم کنار. اما خب در عمل گویا ممکن نیست. خب پس اگر نمیتونیم کارکرد رو کنار بگذاریم، تنها یک راه باقی میمونه و اون هم این استش که باید بتوانیم خانشی طبیعت گرایانه از کارکرد عرضه کنیم. برای این کار دو نظریه عمده تا به حال مطرح شده. برای چه کاری؟ برای اینکه بخوایم کارکرد رو یک خانش طبیعت گرایانه ازش صحبت کنیم، ازش ارائه بدیم. نظریه اول معروف است به نظریه علت شناختی کارکرد. مطابق با این نظریه توضیح داده میشه که چرا انتخاب طبیعی موجب تکامل کارکردی خاص در یه عضو خاص شده. مثلا توضیح میده که چگونه انتخاب طبیعی و نه یک طراحی خارج از سیستم از اشکال بسیار ساده برجستگی هایی در رگ موجودات ساده کار خودش رو آغاز کرده و طی میلیون ها سال قلبی رو ایجاد کرده که دارای کار کرده پمپ کردن خون هستش. و اگر امروزه ما میگیم یه قلبی بد کار کردی داره، این گفته معنایی نداره جز این که ما داریم میگیم که قلب مورد اشاره کارکردی را که انتخاب طبیعی برای اون مشخص کرده به خوبی انجام نمیده. به نظر میاد این نظریه مقبولی است، یعنی باید این رو به راحتی نظریه رو بپذیریم، چون خیلی اگر کسی تکامل دان باشه و در این سنت فکر کرده باشه، به نظر میاد که خیلی پاسخ معقول و بدیهی هستش. اما این نظریه یه مشکلاتی رو هم داره. مثلا وقتی که در قرن 17 هاروی داشت از کارکرد قلب سخن میگفت، خب در اون زمان که هیچ آشنایی با نظریه تکامل داروین نداشت، حتی لامارک هم خب قرنهای بعد به وجود به دنیا اومده بود و نظریهش رو عرضه کرده بود، پس اصلا بدون این که با نظریه تکامل آشنایی داشته باشه، داشته درباره قلب صحبت میکرده و ضمن صحبت کردنش هم میگفته کارکرد قلب پمپ کردن خون است. هم خودش و هم اطرافیانش به خوبی معنای این جمله هاروی رو که وقتی میگفت کارکرد قلب پمپ کردن خون است میفهمیدن. بنابراین به نظر میرسه که همراه کردن معنای کارکرد در زیست شناسی با دلایل انتخاب اون در گذشته های تکاملی نباید کار درستی باشه. برای حل همین مشکلم بود که یک نظریه دوم یا یک نظریه بدیلی عرضه شده. نظریه بدیل موسوم است به نظریه نقش علی کار کرد. مطابق با این نظر، کار کرده هر عضو چیزی نیست جز نقش آن عضو در عمل کرده سیستمی که عضو در اون سیستم ظاهر شده. الان به این ترتیب به راحتی ما میتونیم مورد هاروی رو پاسخ بدیم، اما خب با یه مشکل اساسی این یکی پاسخمون مواجه هستش. چی هست؟ این هستش که از خواستگاه طرح چیزی به ما نمیگه. به عبارتی اصلا با برهان طرح پیلی این پاسخی که الان گفتیم هم نباتره تا با نظریه تکامل داروین. خب راه حل چی است؟ به نظر میسه که هر کدوم از این دوتا نظریه یک وجوه مثبتی دارن و یک وجوه منفی. شاید راه حل یک راه حل تکثرگرایانه باشه، به این معنا که این دو نظریه رو مکمل هم در نظر بگیریم. ابتدا با یک نگاه نزدیک، یک نگاه همزمانی و نه در زمانی، ابتدا با یک نگاه نزدیک یا همزمانی از کارکرد قلب یا اعضای اون سخن بگیم. بعدش یک نگاه دور یا در زمانی اتخاذ کنیم و توضیح بدیم که چرا قلب و اجزای اون در موجودی مثل انسان به این شکل خاص در اومدن و این کارکردها رو دارا هستن. اولی نگاه نزدیک به ما کمک میکنه که یه فهم درستی از کارکرد امروزین قلب داشته باشیم. از این فهم میتونیم تو علومی مانند پزشکی استفاده کنیم. دومی یعنی نگاه دور یا نگاه در زمانی که کارکرد رو تأثیر انتخاب شده میدونه، کمک میکنه که اولا به یک درکی از تکامل قلب برسیم، ثانیاً به نحو معنادارتری قلب انسان رو با سایر موجودات بتونیم مقایسه کنیم، و ثالثاً این کارها رو به نحوی طبیعت‌گرایانه بتونیم انجام بدیم. خب اما هنوز واقعاً مسئله حل نشده، یعنی مسئله کارکرد حل نشده. به یاد دارم که یکی دو سال پیش یکی از دانشگاه‌های کانادا یک دپارتمان بیولوژیشون یک بورسی میداد به کسی که از دپارتمان فلسفه بیاد و بخواد یه دوره پستاکی رو درباره کارکرد اونجا بگذرونه، چون دعوایی بود و هستش هنوز درباره مثلا فرض کنید جانک دی ان ای که کارکرد جانک دی ان ای چه هست. اون بخشایی از دی ان ای که علی الظاهر ما میگیم کارکرد ندارد، بعد میگفتن خب اگه کارکرد نداره چرا وجود داره. این که دو دسته اختلاف نظرشون به جایی رسیده بود که میگفتن گویا ما فهم مشترکی از کارکرد نداریم، و بنابراین میخواستن که یک فردی بیاد و یک دوره دو سه ساله اونجا کار کنه و این معانی مختلف کارکرد رو عرضه کنه تا بتونن به فهم بهتری از کارکرد دی ان ای و اون جانک دی ان ای برسند. پس بنابراین میبینید که مسئله هنوز حل نشده و در مواردی حل این مسئله به بعضی از دعواهایی که میان خود زیست شناسان هست میتونه کمک کنه. بذارید از جمله مواردی که مسئله حل نشده به موردی اشاره کنم تا بهتر به متوجه منظورم بشید که چرا میگم مسئله حل نشده. مثلا فرض کنید که همه میدونیم که قلب تنها خون رو پمپ نمیکنه، بلکه با پمپ کردن خون خب یک صدایی هم ایجاد میکنه. این صدا میتونه منبع آرامشی برای نوزاد انسان باشه. خب از اونجایی که آرامش یافتن نوزاد انسان مانع از گریه اون میشه و ساکت ماندن نوزاد میتونه فایده هایی برای زندگی در طبیعت داشته باشه، آیا ما میتونیم بگیم که کارکرد قلب ایجاد صدایی برای آرام کردن نوزاد است؟ خب به نظر میرسه که باید بگیم که کارکرد اصلی قلب پمپ کردن خون است و ایجاد صدا از محصولات فرعی چنین کارکردی است. اما نکته اینجاست که ما چطور بتونیم این دوتا رو از هم تمیز بدیم؟ فرض کنید که نظریه هاروی هنوز کشف نشده، زیستشناسا نمیدونن که کارکرد اصلی قلب پمپ کردن خونه، اما خب همگی میدونن که از کارکردهای قلب ایجاد صداست و این صدا هم میتونه نوزاد رو آروم کنه و نوزادی هم که آرام باشه، سر و صدا نکنه تو طبیعت، خب ممکنه خیلی از شکارچی ها متوجه وجود این مادر و فرزند نشن و این بنابراین یک سازگاری حساب میشه. حالا بالاخره یک روزی پیدا میشه که یک نفری میاد، یک هاروی پیدا میشه و به ما میگه که اه میدونید کار کرده اصلی قلب پمپاژ خونه؟ خب اینی که الان عرض کردم اینه که صحبت سر اینه که ما از کجا میدونیم آنچه داریم به عنوان کار کرده اصلی یک عضو یا یک بخشی از یک عضو داریم معرفی میکنیم این محصول فرعی نباشه و کارکرد اصلی چیز دیگری نباشه و بعداً ما متوجه اون نشیم. از کجا میدونیم دیگر کارکردهای خصیصه هایی که زیست شناسان در حال سخن گفتن از اونها هستند و مطالبی درباره اونها چاپ میکنن، مانند این صدای قلب نباشه و روزی زیستشناسی پیدا نشه و به ما نشون نده که تا به امروز اشتباه میکردیم و داشتیم درباره کارکرد اصلی قلب داستان سرایی میکردیم. در اواخر دهه 1970 میلادی استیون جی گولد و ریچارد لونتین یک مقاله مشترکی رو نوشتن و در اون مقاله به این نکته اشاره کردند و مدعی شدند بسیاری از آن چه زیستشناسان تکاملی به عنوان سازگاری دارن معرفی میکنن میتونن از جنس همین کارکردهای فرعی باشن که زیستشناسان به اشتباه در حال طرح روایتهای تاریخی برای اونها هستن. مطابق نظر ایشون برخی از خصیصه ها ممکنه اصلا به هیچ منظور خاصی ایجاد نشده باشه و تنها محصول فرعی خصیصه های دیگه باشه. مثلا چرا رنگ خون قرمز است؟ ما تنها می توانیم با اشاره به ساختار مولکولی هموگلوبولین و بهره‌گیری از دانش بیوفیزیک توضیح بدیم که چرا گلبول های قرمز تمامی امواج الکترومغناطیسی رو جذب میکنن و تنها محدوده قرمز رو بازتاب میدن. اما هیچ توضیح تکاملی برای اینکه رنگ قرمز خون در گذشته های تکاملی انسان به چه کار میومده وجود نداره. به این ترتیب رنگ قرمز خون محصول فرعی بدون کار کرده ساختار هموگلوبولینه که البته این ساختار حتما میتونسته یک کارکردهای سازش دهندهی داشته باشه. ما نمیگیم اون ساختار کارکرد سازش دهندهی نداره. خب برخی از خصیصه ها از ابتدا برای منظور دیگری ایجاد شده بودند، اما با گذشت زمان و تغییر شرایط انتخاب طبیعی اونها رو به منظور دیگری به کار گرفته، یعنی کارکرد اونها عوض شده. نمونه معروفش پر پرندگان هست که در ابتدا به منظور عایق سرما و گرما مورد استفاده بوده، اما خب در زمانهای بعد به منظورهای دیگر، یعنی به عنوان به کار پرواز پرندگان اومده. پس در این فصل به طور خلاصه اوکاشا نشون میده که مفهوم کارکرد از جمله مباحثی است در فلسفه زیست شناسی که میتونه دردسرهای زیادی رو برای زیست شناسان ایجاد کنه و ما نیازمند تأملات زیادی درباره اون هستیم. پایان بخش سوم.